الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة و السلام علی رسول الله و آله آل الله و لعنت الله علی اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. قال سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا کفاک ادبا لنفسک اجتناب ما تکرهه من غیرک. هر چیزی رو که اگر دیگران انجام بدن ما خوشمون نمیاد، اگر ما همون انجام ندیم مؤدب بار میاد. طریقه قاعده لطف و هیان یستکشف عقلا رأی المعصوم، اینجا دیگه تعبیر رأی داره، من اتفاق من اداه من العلماء الموجودین فی عصرهی خاصتن او فی العصور المتأخره مع عدم ظهور رد من قبلهی. طریق قاعده لطف مبتنیست بر اون قاعده عقلیه لطف که در بحث کلام مطرحه، که اثبات مثلا وجوب ارسال رسول باهاش میکنن، وجوب آمدن ائمه صلوات الله علیهم اجمعین بعد از نبی مکرم اسلام باهاش میکنن، تمسک به قاعده لطف که شما در مباحث مربوط به تجرید و شرح تجرید میبینید، در همین کتابهایی که الان در حوزه مرسومه مثل بدعت المعارف از آیت الله خرازی دامزلو متذکر شدم. من عبارت ایزاه رو مینویسم، عبارت بدایرم شما ببینید، بدایت المعارف جلد 1 صفحه 230، ایزاه المراد به شرح جناب استاد آی ربانی گلپایگانی دامزلو 265. نراقی رو هم میتونید در اوائد الایامش ذیل عنوان قاعده لطف در صفحه 705 ملاحظه بفرمید. فرمودن لطف مقرب به اون لطفی میگن هو ما یکون مکلف معهو اقرب الى فعل طاعه و ابعد من فعل المعصیه. لطف اونی که سبب بشه که عبد با انجامش به خدا نزدیک بشه، هو ما یکون اقرب الى فعل طاعه و ابعد من فعل المعصیه، به این میگن لطف. فرستادن انبیا رسول از همین قبیله، بشر به خودش بود نمیتونست کاری بکنه که اقرب به فعل طاعت باشد ابعد من فعل المعصیه باشد، ولی وقتی رسول انبیا میان که راهنما هستن، راهنما شناسی آیت الله مصباح دامزل رضوان الله تعالی علیه، خب اینها به ما راه رو مشخص میکنن، این میشه لطفی از جانب الله تعالی و تبارک که سبب میشه مکلف اقرب به فعل طاعت. اینا میگن این یه قانون و قاعده کلیست و عقلی. عقل میگه تو رابطه مولویت و عبودیت بنده باید راه‌های این اقربیت و این ابعدیت براش باز باشه، وگرنه این خلل به وظیفه مولاست. کاملا این رو به عنوان یک کبرای عقلی قبول میکنن، من جمله از موارد تطبیق این کبرای عقلی در بحث اجماع از کسایی که در بحث اجماع این رو مطرح کرده مرحوم شیخ طوسیس رضوان الله تعالی علیه، به طوری که شیخ انصاری در رسائل می‌فرماد، به تبعش مرحوم مظفر تو صفحه بعد می‌فرماد 463، اینا میگن اصلا مرحوم شیخ طوسی جز راه لطف بقیه راه‌ها را برای کشف قول معصوم علیه السلام از اجماع قبول ندارد. انحصار در راه لطفه. حالا راجع به اینم یه نکته رو تذکر خواهم داد، شما پیگیری کن. چی میگن طبق این بیان؟ بیانشون این استش که میگن همین لطف مقرب در باب احکام هم وجود داره. اگر همه هم نظر شدند، این از دو حال خارج نیست. یا اینکه معصوم علیه السلام در این نظر با همه موافق است، یا اینکه مخالف است. مخالف. اگر موافق است که ثبت مطلوب، ما هم دنبال همین بودیم دیگه، بگیم اجماع ما رو میستادیم رأی معصوم. اگر نه، معصوم میبینه این حکم حکم دین نیست، طبق قاعده لطف وظیفه شه که ظاهرتن و خفیتن اطلاع بده. چرا؟ چون اون وقت وقتی همه هم نظرن، معناش اینه که همه دارن مخالف با واقع قدم برمیدارن، همه دارن نزدیک میشن به سمت معصیت. و حالا که قاعده لطف میگه نه، باید مولا و نمایندگان خاص مولا کاری بکنن که مردم ابعد من المعصیه بشن. لذا بر امام معصوم ارواح الله القدس است که ظاهرتن خفیتن ابداع مخالف بکنه، و این ظاهرتنش هم میتونه خودش باشد به نفسهی یا به القاء احتمال خلاف در ذهن ولو یک فقیه. به ذهن این فقیه بیاندازه که اینجوری بفهمه مخالف با دیگران. لذاست که اگر ما دیدیم همه هم نظر شدند، ردیم نرسیده بود از هیچ کسی، نه از امام معصوم نه از یک فقیه مخالفی، خب 100% قاعده لطف به ما میگه باید سراغ این شرط بریم. امام معصوم ارواح الله القدس هم نظر است، سبب همون چیزی که دنبالش بودیم، به قاعده لطف از اجماع رسیدیم به منکشف رأی معصوم علیه السلام. تو چه فضایی؟ همه هم نظر، هیچ ردی نرسیده از معصوم یا فقیهی. این اگر بخواد نظر امام با نظر این آقایون یکی نباشه، این مخالف قاعده لطفه. لذا قاعده لطف جلوی ما رو میگیره، میرسیم به این شق اول، همه هم نظرن، ردی هم نداریم، پس معصوم هم با اینها همراهه.
در اونجایی که میگن به ذهن یه فرق برسون از خودها، اونجا اختلاف ندارن، یه نفر کفایت میکنه برای ایجاد اون لطفه.
آره، اینا خودشون معتقدن معصوم باید جلو راه رو بگیره که همه به خطر نرن،
توجه به یه نفر نشه.
خب دیگه اینجا دیگه مشکل خود بشر، معصوم کارش رو انجام داده.
در بحثایی که داریم میگیم که مشهور اینه گفت، حالا یکی دو نفر اینجوری گفتن، اعتنایی غالبا بهشون نمیشه.
خب خدمت شما عرض شود که اولا یعنی اونجا در صدد تاییده، وگرنه قول مشهور وقت دلیل واقع نمیشه، حدش حد تاییده. این مهم اینه که قاعده لطف، ببینید ضابطه قاعده لطف حدش این است که معصوم باید برساند که من مخالفم، ولو این رساندن در قالب یک فقیه باشد،
میدونید نکتش چیه؟ نکتش این است که اتفاقا وقتی یک فقیه مخالف میشه حساسیت برانگیز میشه. وقتی همه یه چیزی میگن یه کسی یه چیز دیگه میگه، اتفاقی میشه از اون چیزایی که حالا امروزی ها تو سو استفادهش بعضی استفاده میکنن، میگه یه چیز جدیدی میگم اسلام موندشه. چون ساز مخالف بزنم میگه کی اینو گفته کی اینو گفته، میگه فلان اسمم میره تو تمام فضای مجازی. حالا نمیده اون فضای تو استفاده شها، ولی این از اتفاقی که همه هم نظر باشن یک نفر مخالف، این سبب توجه میشه. خب چی فرض میرم که فقیه متزلفه، یعنی توامنده مورد اعتناس. خب این میگه چرا این نظر، اتفاقا از او دلیل خواهی میکنن و ممکنه همین نظرات رو برگردونه، همین نظرات رو برگردونه، اضافه یک نفر کار تمام خواهد شد. خب این فضای خدمت شما عرض شود که لطف قاعده لطف این همه هم نظر شدن، مرحوم مظفر میفرماید یعنی فقهای عصر معصوم علیه السلام و فقهای زمان بعد عصر معصوم، یعنی هم زمان غیبت. خب حالا با این فضا عرض کردم که این فضای قاعده لطف و شیخ طوسی مطرح کرد، توقعمون هم این بود که البته شیخ طوسی یه همچین کارهایی بکنه به خاطر تسلطی که به مقارس کلام داشته، ولی این نکته‌ای که شیخ انصاری مطرح میکنه به تبعش مرحوم مظفر، که مرحوم شیخ طوسی مبناش اصلا در کشف قول معصوم از اجماع، اصلا مبناش تنها در همین قاعده لطفه، این درش اختلافه. یعنی با شیخ انصاری و مرحوم مظفر چیزی که دارم میگم به در رسالتون هم میخوره. شما اگر به قوانین رجوع کنید، صاحب قوانین رضوان الله تعالی علیه میگه شیخ طوسی هم مبنای دخول رو قبول داره مثل سید مرتضی، هم مبنای قاعده لطف را قبول داره. صاحب قوانین میگه، میگه عباراتش نشون میده دخول رو هم قبول داره، تعابیرش نشون میده. عده از آقایان معتقدن اصلا او کاملا با سید مرتضی همراهه، اصلا اون چیزی به نام قاعده لطف را برای انکشاف رأی معصوم از اجماع مطرح نکردیم، بدفهمی نسبت به عبارت شیخ طوسی. لطف را مطرح کرده ولی از راه لطف اثبات دخول بین المجمعین کرده و اون راه دخول را برای خدمت شما شاهد که انکشاف قول معصوم قبول دارن. این لطف رو راهی برای دخول، ببینید تو همین سبکی که استدلال کردم، پس باید معصوم هم در این هم نظری داخل باشد. میگن واسه خودیه شیخ طوسی، عباراتشو که شما نگاه کنید در عده و غیر عده نشون میده همون دخولی رو قبول، حسی رو قبول داره، منتها لطف رو مطرح کرده برای اثبات دخول و از راه دخول برسیم به کشف رأی معصوم، یعنی هم راه اول، نه که این یه راه دوم جداگانه از راه اول باشن. لطفا اینو تحقیق بفرمایید، چون هم به درد اینجاتون میخوره هم به درد رسالتون. نکته سوم، من این سوال بپرسم بعد شما از من. حالا با این فضایی که من از خدمت شما عرض شود که لطف بیان کردن، به نظر شما مخالفت معلوم و نسب مجهول و نسب ضربه میزند یا ضربه نمیزند؟ ضربه نمیزند؟
حتی از اون فقهای مالتی و تفسیر فقهای بعد از زمان غیبت هم گفتن امام مسلم امام نیستی و معلوم و مشهور گفتی، برای اینکه میخوایم امام چون دخولی بودیم مثلا امام
نه دیگه نه فرمایید
نه میخوام بگم معلوم و مشهور اینجوری تفسیر کرد که میخوایم امام هست مخالفت بکنه یا نه، اینجوری من تفسیرش رو بلدم. اگه معلوم و مشهور تا ما تفسیری بگم نه ببینید تفسیر اصلا کاری به امام نداریم ما اینجا.
یعنی اگر یه نفر مخالفت کنه معلوم النسب فقیه باشد یا مجهول النسب باشد، این خدمت معلوم النسب تعریف از معلوم النسب مجهول النسب معلوم النسب تعریفش یعنی کسی که نسبتش به آبا و اجدادش مشخص و معین است، معین است، و مجهول النسب یعنی برای ما معین نیست، یعنی ما نمیشناسیمش، معین نیست. وگرنه اینکه فی الواقع که معلوم نباشد این زید بن ارقم است، برای ما مرده میگه مجهول النسب، به اون میگه معلوم النسب. مخالفت معلوم النسب و مجهول النسب به این قاعده لطف که بخواد ما رو برسونه به رأی معصوم علیه السلام ضربه میزند یا نمیزند؟ شما چجوری فهمید ضربه نمیزنه؟ ضربه میزنه؟ چرا؟
شما گفتیم که همون معلومه شاید به ذهنش انجام حضور شما برنامه قاعده لطف معصوم انداخته توی مجهول النسبش هم
نجم آقا میانه چه تحصیل باش به زمان عصر ما.
اون یه نکته یه من بعدا مطرح میکنم
که آیا این بود الان تو ذهنم،
آیا بیان مرحوم مظفر درست داره کسایی که اینجوری تقدیر میکنن؟ حالا میخوای این برای که ذهنت درات اینو همجا توضیح بدن. مرحوم مظفر عبارت کتاب اینه: علماء موجودین فی عصرهی خاصتاً اوفل اصول المتأخره. ادهی از آن فرمودن نه، نسبت به علمای موجود در عصر ما مطرح نکنه، قاعده لوکس استودونا مطرح نمیشه. چرا؟ چون قبلا خوندیم تو بحث تقریز نشریفتون باشه، خوندیم اگر معصوم علیه السلام حاضر باشه اصلا مخالف او عمل بکنن او تذکر نده، این اخلال به وظیفه است. اسمشو خوندیم، اخلال به امر به معروف و نهی از منکره. چون اصلا لطف مطرح نیست، شردی اصلا لطف مطرح نیست. اینجا این است که معصوم علیه السلام اگر این کارو نکنه، مخالفت نکنه در جایی که حاضره، این اصلا لطف مطرح نمیشه. این عمل به امر به معروف و نهی از منکر که یک واجبه و معصوم ترک واجب نمی کنه باید اونجا پاش به میون بیاد. این بحث فقط در مورد فقهای اصل غیبت مطرحه که اونجا دیگه اخلال به امر به معروف و نهی از منکر نیستش، چون شرایطش نیست. اونجا خوندیم در مرعا و مسمع او باشد، امکان تذکر دادن داشته باشه. در زمان غیبت اصلا بحث این که معصوم بخواد وارد بشه و امر معروف و نهی از منکر بکنه شرایطش موجود، لذا اونجا شما میتونید از راه لطف وارد بشه. این بیان رو ادعی دارن، هر مظفر نداره ولی ادعی دارن، و اگه خیال شما راحت بشه. حالا شما خدمت شما عرض شد که با این فضا بفرمایید که مخالفت معلوم النسب مجهول النسب ضربه میزنه یا نمیزنه؟ میزنه؟
من نظرم نمیزنه.
چرا؟ دلیلتون چیه؟
اینجا با ملاک اون مخالفت هست که با اون برسه، کار نداریم کی بده که موضوعیت داره طرف نسبش معلوم باشه نباشه. تو این فضای کلا شد اصل
غیبت جایی که میشه ضربه میزند که
نه مثلا مجهول یا معلوم بودنش ملاکی. چرا قول مخالف برسه؟ یعنی میخوام هر نحوی برسه بازم برام ملاکه. ببین قول مخالف چی داره میگه، یعنی میخوام بگم موضوعیت داره طرف حتما معلوم باشه یا مجهول باشه.
خب من سوالم اینه، آیا مخالفت ضربه میزند یا نمیزند؟ شما پس دارید فهمید ضربه میزند، میخواد معلوم النسب باشد، میخواد مجهول النسب باشد.
معلوم نمیشه دیگه.
خدمت شما عرض شود که توی حواشی رسائل، من یه نمونه شو براتون یاد داشت کردم به عنوان نمونه، وگرنه اونجا تو درس گفتم، قلائه جلده 152 که از شاگرده مرحوم شیخه. قلائه دل فرائد، آخ اسم کتاب مرحوم همدنی هم یادم رفت. قلائه دل فرائد خدمت شما جلد 1 صفحه 150 بود تو. اگر اونجا نگاه کنی تصریح میکنم و ایده دیگه این عنوان نمونه بود که اگر خواستید ببینید فرمودن مخالفت ضربه میزنه. چرا؟ چون ممکنه این مخالفه همونی باشه که امام به ذهنش انداخته، لذا چجوری کشف رأی معصوم کنی با دیگرانی که موافقن؟ بگی معصوم با اینا همراهه، شاید این همونی که امام به ذهنش انداخته با این تصریح. ولی مرحوم مظفر میفرماید مطلقا ضربه نمیزن. من در درسم در اونجا وارد شدم، همین بیان مرحوم مظفر رو درس دادم، اونجا تو صوت موجوده، چون باید جمع بکنیم، کتابی نباید درس بخونیم، صفحه نباید. هم مرحوم مظفر درست میگه هم اونا درست میگه. مشکل این است که بیان امثال مرحوم مظفر ناقص بیان میشه. مرحوم مظفر نمیفرماد مخالفت اینها ضربه نمیزند، میفرماد مخالفت اینا ضربه نمیزند اگر. این اگر شرطه که در میون بیاد دقت بش بکنیم میبینیم ایشون هم نظر دیگران داره. اگر چی؟ اگر معلوم باشد که اون مخالف اولا امام معصوم علیه السلام نیست، از خود شخص معصوم نیست اون مخالفه، یه فقیهیه. ثانیاً وقتی دلیل اون فقیه رو ما بررسی میکنیم میبینیم این دلیل در نهایت ضعف است. این نشون میدهد که اینو کسی نبوده که حضرت به ذهن او بیاندازد از این آیه روایت اینو بفهم نشده، چون خیلی فهم ضعیفه. لم یکن معه برهانون، چیزی که بخواد اغنا بکنه که ها ما از اون قفلت کردیم، این متوجه شد. اینجوری نیست. خب راست میگه مخالفت چه کسی رو ضربه نمیزنه، راست میگه. معصوم اولا نباشد، فقیهی که احتمالا بدیم معصوم تو ذهنش انداخته باشد نخو مخالفت کنی ضربه نمیزنه، که راست میگه ضربه نمیزنه. اونی که اونا میگن ضربه میزنه یعنی خدمت شما شد این قیده نباشد لم یکن معه برهان. رضا هم مرحوم مظفر درست میگه با این بیان فی نفسه ها، وگرنه حالا یه نکته راجب این تعبیر داره، هم اونا درست میگن. پس جمع شد، پس مخالفت اگر دیدید میگن ضربه میزند و عمدتن هم همین رو میگن، این بر اساس این است که یه بیانی داشته باشد که اون بیان قابل پذیرش باشد، بگن ها این به ذهنش این رسید ما نرسیدیم. نکته آخر رو عرض بکنم، عبارت بخونم. مرحوم مظفر فرمود بدونید قاعده لطف یه جا دیگه، اینو ببینید گوش کنید ببین فرمایش چیشون میفرمد، دوباره شاید از اون چیزایی است که مثل دیروز من نمیفهمم. ایشون میفرمد که من ندیدم آنچنانی این بیان رو داشته باشن. ایشون میفرمد قاعده لطف البته یه جا دیگه هم جاری نمیشه، یعنی از طریقش نمیتونیم برسیم به رأی معصوم علیه السلام. اگر در این بحث فرع فقهی که همه هم نظر هستن یه آیه یا روایتی موجود باشد که این آیه روایت یه مدلولی داشته باشد که همان نظر واقعی معصوم علیه السلام است، گرچه هیچ کس آن را نفهمیده باشد. اینجا لازم نیست معصوم رو باید خلاف بکنم، اینا نمیتونن از آیه روایت بفهمن، مشکل معصوم مشکل اینا است. اگر یه آیه روایت بشوشد که بتونه اون نظر مخالف رو برسانه، معصوم به همون اتکا میکنه، وظیفش دیگه نیست که حالا کسی رو به ذهنش بیاندازد مخالفت کنه تو دیگران، اتکاءن به همین آیه و روایت. اینجا نمیشه از قاعده لطف استفاده کرد برای اینکه بگیم معصوم با این همه هم نظره.
چون نمیشه گفتیم بیان کلا بیانه، چون
بله این واقعا من نمیفهمم که عرض کردم. این اصلا آدم نمیفهمه یعنی چی. خب اگر شما میفهمی هیچ فقیهی نفهمیده، خب این که باز دوباره میشه اخلال به همون لطف که مش کردی. خب این نشون میده که تا الان هیچ کس نفهمیده، پس اتفاقا اینجا دوباره همون لطف اقتضا میکند که به ذهن یکی بیندازد این حیثم ببین موجود فل واقعی که هیچ فقیهی بهش نرسد این چه اثری داره برای جامعه، برای لوح محفوظ نه، برای جامعه. خب این سبب میشود که دوباره همون بحث اقربیت الی طاعه و ابعدیت عن المسه دوباره زیر سوال بره. اگر کسی قاعده لطف رو پذیرفت، اینجا این بیانشون به نظر من بیانی نیست. همون جای تنی دلم فرمودن آیه طبیعی هم با سر تصدیق فرمودن، این به نظر من سر نمیرسه. روش تعمل بفرمید. خب ملاحظه بفرمید، من بدایه رو آدرس دادم، رسائل جلد 1 صفحه 193 رو ملاحظه بفرمایید. ضمن این که البته خود مرحوم مظفر هم بعدم میفهمد، ولی بدانید قبل از شیخ طوسی سید مرتضی در ذریعه قاعده لطف از ریشه زده، لذا مرحوم شیخ انصاری هم در رسائل تو دو خط می نویسه این قاعده در بحث اجماع هیچ سودی ندارد. چرا؟ یه تعبیر خیلی مشهوری علامه هلی دارن به تست سید مرتضی گرفته. این تعبیر رو شما ملاحظه فرمودید لابد در مباحث کلام، وجوده لطفون تصرفه لطفون آخر عدمه منا. وقتی ما خودمون سبب غیبت او شدیم ریشش به ما برمیگرده، حالا اگر هممون به خطا رفتیم چه ربطی به او داره؟ شن؟ همون عاملی که سبب شد از ما غیبت کنن، چون 11 تا قبل از او رو بلکه با مادر شهیدش و وجود مقدس نبی مکرم اسلام لحاظ کنید، 13 تا قبل از او رو این بشر قدر ندانست، این یکی دیگه الله تعالی و تبارک همین یکی رو دیگه نگه میده. دست شما باشد این یکی رو همون اوان شهادت میرسون. وقتی عدمش مناس، کی گفته که اگر یه جا ما هممون به اشتباه میریم وظیفه اوه؟ لذا مرحوم سید فرموده که لا یجب علی الامام الظهور و بیان الحق لان السبب الموجب لغیبت الامام هو السبب المفوض لمصلحت الحق. با تو سر خودمون بزنیم چرا تو معصوم است و سلام رضا این بیان لطف اصلا قبول نکردن. خب ملاحظه بفرمایید. بله ببخشید،
می‌فرمایم که لطف
خدای
ما قبول حتی الان نمی‌دونم. خب اینا درسته، ولی ما که نمی‌دونیم چی یو قبول. شاید اصلا همین که بقیه مثلا یه کار اشتباهی بکنن، چون چشم مثلا میگن شاید تو همون چشمه
خب چشم واقع که دیگه مصلحتش خیلی بهتر از چشم غیر واقعی که باشه. اینکه یاد بگیریم ما چشم باشیم مصلحت داره، ولی اینکه اگر چشممون به واقع منجر بشود که دیگه مصلحت واقع را از دست ندادیم که. اینا که دیگه نمیتونیم منکر بشیم که به صورت کسی درک واقع کند کجا، کسی درک واقع نکند ولو چشم گو باشد کجا. فرمودن نه از این حیث اشکال نفرمود. چرا باور بفرمایید که تو تمام موارد میگیم چشمی که به واقع منجر بشود این مصلحتش بیش از چشمی است که به واقع منجر نشود. این اصلا استثناء پذیر نیست. طریقت و قاعدت لطف و یعنی یستکشف عقلن، چون قاعده لطفی قاعده عقلیست، عقلا رأی المعصوم من اتفاق من ادا به غیر خودش من الکیم من ادا کیا باشن؟ من العلماء الموجودین فی عصر خاصتن که گفتم ادهی نسبت به این اشکال دارن میگن این لطف نیست، این امر به معروف و نهی از منکره. اوفل اصول المتأخره ما عدم ظهور رد ان من قبل الامام ارواح ناله الفدا من قبل المعصوم علیه السلام لهم این من اداه را به احد وجوه رد الممکنه خفیتن او ظاهرتن، ظاهرتن اما به ظهورهی به نفسه او به اظهار من یبین الحق فی المسئله من یبین فقیه فان قاعدت اللطف به عنوان کبرا کمقتزد نسب الامام ارواحنا له الفدا و اسمت الامام را تقتضی ایزن، یعنی که تو جای دیگه هم کاربرد داره، تقتضی ایزن علاوه بر نسب و اسمت ان یظهر الامام الحق فی المسئله التي یتفق المفتون فیها علی خلاف الحق و الا للزم سقوط و تکلیف به ذالک الحکم، چون هیچ کس به اون حکم واقعی نرسیده، او اخلال الامام به اعظم ما وجب علی و نسب لعجلهی که ارشاد خلق باشه و هوه اون اعظم ما وجب علی و نسب لعجلهی تبلیغ الاحکام منظره باشه. خب نمیتونیم بپذیریم، لذا اگر یه جایی همه متفق بودند و هم نظر، لطف میگه امام معصوم با اینها هم نظر است اگر ردی نرسیده باشه. و هاذه الطریقه هی التی اختارها از شیخ طوسی و من تبعه او بل یرا انحصار استکشاف قول الامام من الاجماع فی. این عبارت هم مشکل نداره ها از نظر ادعی، آره راه استکشاف راه کشف لطفه، لطف می انجامد به دخول، دخول می انجامد به چی آقا؟ استکشاف خود. اونی که اشکال داره صفحه بعده که می نویسه، یک دو سه خط مونده به آخر صفحه، و شیخ طوسی یرا انحصاره، انحصار بحث اجماع را فی طریقت ثانیه یعنی طریقه قاعده لطف گفتن، نه این نادرست. خب ملاحظه بفرم، بلیه را انحصار استکشاف قول الامام من الاجماع فیها در اون طریقه و ربما یستظهر من کلام سید المرتضی المنقول فی العده عنها عن السید فی رد هذه الطریقه، سید رد کرده کونها معروفتن قبل از شیخ، شیخ طوسی عیزن، این نظریه قاعده لطف قبل از شیخ طوسی هم این بوده. چرا؟ چون سید مرتضی همونجوری که خوندیم قبلا استاد ایشون بوده، تو ذریعه اینو رد کرده، این نشون میده قبل از بیان شیخ طوسی این بیان موجود بوده که سید مرتضی ردش کرده. کونها، کون این طریقه، معروفتن قبل از شیخ، شیخ طوسی عیزن و لازم و حاضه طریقه، این عبارت رو توجه کردی، عدم و قطع المخالفه مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ سواء کانت المخالفه من معلوم النسب و مجهول النسب، ولی بدانید با این اگرها، با این شرطها، مع العلم به عدم کونه الامام، بدانیم که امام نیست، ولم یکن معه مع اون مخالف برهانون که یدل علی صحت فتوا، این پس نمیتونه اونی باشد که ولی از ارواحنا له الفدا به دلش انداخته باشد. نگید خب ممکنه حضرت به او در تشرفش گفته باشد که برو اینو توی کتابای فقهی بینداز بدون مدرک. اولا این اسمش تشرفی است نه لطف، یکی از اقسام دوازدهگان است، اینا بهش میگن طریقه تشرف. ثانیا اینکه این طریقه تشرف ظاهرا مورد پذیرش نباشد. چرا؟ به این خاطر که اونجایی که فقط بیاد تو فقه یه نظری رو بیاندازه بدون هیچ مدرکی و سببی، از طرفی هم نمیخواد بگه من از امام گرفتم و مشرف بودم، چون کسی که یه مقدار با مبانی دین آشنا باشد میدوند که اینا رو نباید استعار میکنه. خب از طرفی هم اونم نمیخواد بگه مثلا ادعی از آقا میگن اجماعاتی که مقدس اردبیل میگه از قسم تشرفیه، یا سید ابن طاووس میگه از قسم تشرفی، دیگران گفتن هیچ دلیلی برای این امر وجود نداره لذا تشرفی رو رد کن. خب اگر قرار باشه بدون مدرک باشه اصلا نگاش هم نمیکنن، اصلا در جامعه بی تأثیر میشود، باز میشه خلاف قرآن. و لازم و حاضر طریقه، اینم نکته آخری بود که عرض کردیم گفتیم نمیفهمیم، شما باز روش تأمل کنین، اینا ممکنه بی توجهی حقیر باشه. عده از فضلا هم فعلا هم نظر شده لازم و حاضر طریقه ایزن علاوه بر قبلی عدم و کشف الاجماع، اجماع کاشف نخواهد بود از رأی معصوم، عدم کشف اجماع ان رأی المعصوم علیه السلام اذا کان هناک آیتون او سنتون قطعیتون علا خلاف المجمعین و ان لم یفهمو آیان فقها مجمعون دلالت ها علال خلاف، نفهمن معصوم به همه اکتفا میکنن. از یجوز ان یکون الامام قد اعتمد علیها بر اون آیه سنت فی تبلیغ الخلق. اگر این تصویره، خب این یعنی هیچ کس بهش نرسه و هیچ کس که بهش نرسد، خب این دوباره میشه مخالف با اون غرضی که در لفظ دنبال میشه. بفرمایید. طریقه الحدس، چقدر وقت دارم؟ خب طریقه الحدس، این حدس هم گوش کنید، چون این نظر بسیاری از متأخرین این طریقه است که پذیرفته. فرمودن اگر همه فقها بدون استثنا متفق بر نظری باشند، ما از این خدمت شما عرض شود که اتفاق به عنوان ملزوم میرسیم به لازم که عبارت است از رأی معصوم علیه السلام. در حقیقت اینا قائل منظور از هست یعنی ایجاد الملازمه، ملازمه بین ملزومی که عبارت باشد از اتفاق و رأی معصوم علیه السلام به عنوان لازم، لذات که میگن کاشف خواهد بود، کاشف خواهد بود. و اسم اینم چون مبتنی بر این ملازمه است، اسم اینم گذاشتن حدس. خب این از جهت حدس و قاعده و این طریقه هست، الا اینکه خدمت شما عرض شود که قبلا عرض کردیم که واقعا اگر همه فقها اعصار بدون استثناء بگن، خب این مشخص میکند که رأی معصوم علیه السلام همینه، جز این نیست اگر همه بگن. ولی این نمر کلام سغرویم در این همه فقها بدون استثناء در تمام اعصار، این سغرویان محل دقته و این اصلا پدید نمیاد. شاید اگر همه بگن در تمام اعصا، تمام فقها ها در تمام اعصا، در تمام اماکن، باید دیگه میشه رأی معصوم است. چرا؟ نکتهش به خاطر این استش که رفقا عزیزم، اگر فقیها هم نظر شدن تماما، این برصورت باید به یه جا خط بشه، یعنی باید ریشه پیدا کنه. شاید فقیه که چی بشه بر اساس هوا که طبق فرض فتوا نمیده که، اگرم بده که اگرم بدن که همشون اینجوری نیست، اگر اون لابلا هم پیدا بشه همشون این، و فرض این است که همه فقها بدون استثناء هم نظر شدن، پس این باید این فقط تشبیه ها دارم تشبیه، این باید یه چیزی مثل چی بشه، سیره متشرعه بشه، یعنی باید خط بشود به یه منبعی، به یه سرچشمه‌ای که اون سرچشمه رأی معصوم.
رأی معصوم علیه السلام است.
ذکرش بود. اگر بی خود که اینا همه متفق نظر نشدن که. ولو اینکه حالا برای ما مثلا مستند و مدرکی نباشه. عده‌ای از آقایون فرمودن که با این بیانی که شما در طریق حدس گفتید چرا می‌نویسید همه فقها؟ فقط کافیه بفرمایید فقهای صدر، فقهای متأخر اصلا نیاز ندارید، اینا مخالفن که مخالف، اینا خطا کرده. همین فقهای صدر اگر همه متفق شدن این منازمه برقرار میشه. این همه فقی همه بدون استثناء فقهای صدر اینا یک نظری را دارن، چون اینا صدرن، اینا به منبع و سرچشم نزدیک بودن، لذا میگیم اینا تلقی کردن، ولی که بعدی ها نظرات دیگه داشته باشن، لذا فقهای متأخر نکته بازی نمی کنن. بله اگر بالعکسش بود، یعنی متقدمین اختلاف، متأخرین اتفاق، البته اینجا دیگه حدس نخواهد آمد، حدس نخواهد آمد. چرا؟ چون اون اختلاف متقدمین کفایت میکنه که جلوی ملازمه رو بگیره. بگه ببین این همه متقدمین که نزدیک عصر غیبت بودن اینا همه هم نظر شدن، این اتفاق نمیتواند سبب حدس بشود نسبت به برقراری ملازمه. حالا ببینید با این عرضی که عرض کردم عبارت مرحوم مصطفی چجور، من از شما بپرسم طبق این مبنا خدمت شما عرض شود که مخالفت ضرر میزند یا نمیزند؟
آجا این به نظرم برگشت به لطف میکنه،
هم یه
جیش هم با اونجا هم ضرر میزن، اینجا هم طبعا ضرر میزن.
خب حالا شما بر اساس این نگاه کنید که این آقایون لطفی نیستن، لطف رو گفتن جاری نمیشه.
ملازمه چی؟
ملازمه بر اساس همین استدلالی که کردن
لطف همینطوری میبرد؟
نه
نه نه پایش برمیاد لطف امام برسه، ولی خب رو هوا قبل از اینکه حرف امام برسه هر کجا بیان یه مستندی داشتن حرف میزدن میده.
خب درسته یه مستندی داشتن که بر اساسش اون فتوا بردن، ولی نکتهش بر اساس این میچرخید اگر امام هم نظر نباشد و هیچ ابراز القاء خلافی نکند این قاعده لطف رو میبره زیر سوال، ولی اینجا اینجوری نمیگیم، میگیم حد استدلالش اینه اگر همه هم نظرن و اینا فقهایی هستن که بر اساس هوای نفس استقلال در تفکر وارد نشدن، خدمت شما هست شود که و بحث فقاهت هم هست، فقاهت یعنی استنباط یعنی اجتهاد، پس باید 100% خط بشود به سرچشمه، یعنی اجتهاد مبتنی بر سرچشمه باشد، پس رأی معصوم رو میفهمی. این به لطف بر نمیگرده، همون کسایی که اونو رد کردن عدهشون اینو قبول کردن، میشه همون میرزای قمی که رد میکنه لطف رو، همون میرزای قمی میگه نظر مشهور متأخرین برای این است، لذا این اون نیست. خب حالا
میخوام چه شب دوبار بعدی برعکسش نمیشه، میخوام بگم چی ملازمه ای زدم، میخوام بگم این میشه آدم حس میکنه که واقعا حرف معصوم بدین اسمیا پیدا.
اگر این همه فقها در تمام اثار و تمام اماکن باشد، این که اصلا بی برو برگرد قطع با سادم میاره دوشتی متعرض کردم، این سغرویان اصلا محقق نیست، لذا باید این تمام رو فاتحش رو بخونیم اصلا کما ذکر مرحوم شیخ انصاری به درستی. شما برید سراغ مثلا عده از فقها در یک عصر، اینجوری تمام
فقها در تمام اماکنی اصلا قابل صید نیست، اصلا قابل تفسیر نیست اصلا. ولی خب اگر تو این فضا باشد و اینا مرحوم مظفر میفرماید تماما، من عرض کردم ادعی از آقای میفرماید چرا تمام فقهای صدر هم نظر باشن فقهای متأخر مخالف باشن ضرری نمیزنه، ولی اگر بالعکسش باشه ضرر میزنه. مرحوم مظفر میفرماید مخالفت مجهول نسب معلوم نسب ضربه میزنه، چون دیگه ملازمه پدید نمیاد. ولی با اون چیزی که بنده گفتم پایتخته که گفتم ادعی میگن مخالفت از متقدمین نباشد، متأخرین هر چی میخوان مخالفت کنن بکنن، ضربه‌ای نمیزنن، چون ملاک اونان، نه ملاک بله که درست مثل بس شهرت قدماییه، نسبت به اونان میگفتن فقهشون معصوره، فعلیان میگفتن فقهشون مستنبته بر اساس اجتهاده. اونا عنایت به بیان معصوم داشتن، به عبارت دیگه این تعبیر رو به کار میبرن، میگن اگر صدر باشد و متقدم، اگر بگیم این نظر کشف نمی کند رأی معصوم را، در حقیقت پذیرفتیم کثرت و تمامیت خطاء در سم را. این قابل قبول نیست، چون فقهشون معصوره. در حقیقت گفتیم همه اینا اشتباه در سم داشتن، ولی نسبت به متأخرین، اونا که مبتنی بر سم نیست، اونا مبتنی بر اجتهاده. هیچ مانعی نداره که بگیم همه اینا، فضلن به بعضیشون، هیچ مانعی نداره بگیم همه متأخرین فضلن به بعضیشون اینا خطای در اجتهاد داشتن. چه تالی فاسدی داره خطای در اجتهاد؟ لذاست که اینها ادعی حدس رو میبرن رو فقهای صدر و میگن مخالفت صدریا ضرر میزنه، ولی مخالفت متأخرین معلوم النسب مجهول النسب ضربه ای نمیزنند. اینو من بخوانم. خب در رسائل جلد 1 صفحه 197 198 طریقت الحدس رو ملاحظه فرمایید. وحیان یقتب بکون من تفق علیه فقها الامامیه وصل علیه من رئیسه، و امام یعنی کشف دیگه، از کجا این فتوا رو میدن این اتفاق، من رئیسه و امامه یدن به یدن، فان اتفاق این فقها مع کثرت اختلافهم فی اکثر المسائل یعلم من از این اتفاق ان الاتفاق کان مستندا الى رأی امامه لا ان اختراع للرأی من تلقاء انفسهم، خودشون که جیب که در نیاوردن که اتباعا للاهواء و استقلالا بالفهم، همه هم نظر شدن بدون هیچ پشوانه سرچشمه، پذیرفته شدن نیست. کما یکون ذلک فی اتفاق اتباع سایر ذوی الآراء و المذاهب، اگر میبینید همه خدمت شما از شاد که مثلا یه فکر فلسفی یک فکر کلامی همه این باید برگردد به اون فکر رئیسشون، کما یکون و ذالک این نشأت گرفتن این استناد الی رأی رئیس فی اتفاق اتباع سایر ذوی الآراء و المذاهب فانه لا نشک فیها، انها شکی نمی کنیم که اون آرا و مذاهب مأخوذتون من مطبوعهم و رئیسهم، اون مطبوع رئیسی که الذی یرجعون این اتباع الى اون مطبوع رئیس، و الذی یظهر انه قد ذهب الى هذه الطریقه اکثر المتأخرین، صاحب قوانین هم نمیداره، و لازمه ها ان الاتفاق، ببینید اینجا جو گفتم با مرحوم مظفر الدین مخالفه، و لازمه ها لازم این طریقه ان الاتفاق ینبغی ان یقع فی جمیع الاصول من اصل الائمه الى الاصل الذی نحن فی، میگن نه اون اصل ائمش آری ولی این قایت الاصل الذی نحن فی نه، ولی اینکه مخالف باشن چه ضربه ای میزنن، به خاطر اینکه همه شون هم مخالف باشن میشه تمام اجتهادا غلط، فضلا به اینکه حالا شما میگید یه عدهشون مخالف باشن، ولی اونو باید بگید خطا در سمع همه. خطا در سمع رو نمیشه نسبت داد، خطا در اجتهاد رو میشه نسبت داد، هیچ قبلی نداره. لذا اینجا ها مخالف دارد این بیانات مرحوم مظفر. لأن اتفاق اهل عصر و ببینید مرحوم مظفر وقتی میخواد مثال نفس بره، ببینید به کدوم برمیاره، میگه همه باید هم نظر باشن. چرا؟ چون اگر متأخرین هم نظر باشن، صدری ها هم نظر نباشن، اینوری میاره. خب اینوری که محل بحث نیست که ها، اونوریش شما باید میآوردید. اگر فقهای صد متفق باشن، ضرر نمیزند مخالفت فقهای متفق. ایشون میگه همه باید هم نظر باشن از زمان معصوم تا زمان ما. چرا؟ چون اگر فعلی ها متفق باشن ولی صدری ها مخالف باشن، چجوری حد حاصل بشن؟ خب این که محل بحث نبود که. لذا تحلیلی هم که آورده تحلیل روایی نیست. لأن اتفاق اهل عصر واحده، این یعنی عصر واحد متأخر. چرا؟ چون میمیسته من مخالفت من تقدم، من تقدم یعنی این عصر واحد، عصر واحد متأخرین میشه. خب راست میگی، تو اینجا این کشف حاصل نمیشه. ولی اگر بالعکسش بود چی؟ صدری ها اتفاق آری، متأخرین اختلاف، این ضرر نمیزنه. لأن اتفاق اهل عصر واحدن که متأخرین باشن. چرا؟ من مخالفت من تقدم نسبت به این عصر، یقدر فی حصول القد، بل یقدر فی مخالفت و معلوم نسب، البته معلوم نسبی که یعتد به قولهی فضلا عن مجهول نسب، چون نشون میده که ممکنه مثلا همین نظر نظر حق باشد، که البته عرض کردم محل دقت این عبارت، ادهی باش مخالفن، نکته مخالفتم خطا در سم نسبت به همه خیر، ولی خطا در اجتهاد نسبت به همه فضلن برسد نسبت به بعض آری، یعنی هیچ قبحی ندارد. تمام شد. اینم طریقه هست، طریقه تقریر. وقت دارم؟ نه دوست داره فایده نه انشالله تعالی فرق دارم. آقای قدیده اینجا دیگه نمیتونم 3-4 صفحه باشم.